ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 13 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش این کشور روز دوشنبه اعلام کرد از ساکنان بخشهایی از شهر خان یونس خواسته است تا این مناطق را تخلیه کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل ده‌ها هزار نفر از ساکنان شمال غزه در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع کشته شدگان در پی حملات اسرائیل را بیش از 15500 نفر اعلام کرده. ارتش اسرائیل هم میگوید مجموع نظامیان کشته شده این کشور به 57 نفر رسیده است. در همین حال، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرد بیش از 80% جمعیت غزه، یعنی نزدیک به 1,900,000 نفر بی خانمان شدند. بنابر اعلام این نهاد سازمان ملل، نزدیک به 1,000,000 فلسطینی اکنون در میانه نوار غزه، منطقه خان یونس و رفح در 99 پایگاه پناهجویان اسکان یافتند. آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی همچنین اعلام داشته است که پناهگاه‌های سازمان ملل اکنون 4 برابر ظرفیت خود پذیرای بی خانمان‌های غزه هستند. بنابر آمار سازمان ملل، از زمان آغاز جنگ غزه 85 ساختمان این نهاد بین‌المللی در باریکه غزه متحمل خسارات شده و 30 مرکز آن هدف حملات مستقیم قرار گرفته است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر ماه با انتشار بیانیه کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال، در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شد تأکید کرد که به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه می‌دهد، حتی اگر به نوشته او به از دست دادن جانش بیانجامد. این نامه نرگس محمدی روز دوشنبه از سوی شبکه دولتی SVT سوئد منتشر شد. بر اساس گزارش این شبکه سوئدی، او در نامه خود نوشته است من برای آزادی و برابری مبارزه خواهم کرد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، 23 فروردین بازداشت شد و از آن زمان تا کنون با اتهامات مختلفی روبرو شده که به صدور احکام زندان منجر شده است. روز شنبه حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که مسئولان زندان اوین انجام تماس‌های تلفنی و ملاقات او را ممنوع کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام جمهوری اسلامی را عامل اصلی حمله حوثی‌های یمن به 3 کشتی تجاری در دریای سرخ معرفی کرد. بنابر بیانیه سنتکام، 3 کشتی تجاری روز یکشنبه در دریای سرخ هدف 4 حمله هوایی حوثی‌ها قرار گرفتند و ناوشکن USS کارنی هنگام کمک به این کشتی‌ها پهپادهای شلیک شده به سوی این ناو را نیز سرنگون کرد.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. سازمان ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به 1,900,000 تن در غزه آواره شدند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات در غزه. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که چند سازمان در حال کار بر روی طراحی 12 مدل لباس جراحی اسلامی هستند. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله شامگاهی باشید. و تبلیغ یا ضد تبلیغ حکومتی. علیرضا افتخاری خواننده موسیقی گفته که از حوزه هنری به دلیل استفاده از یک آهنگ او در آلبومی به نام قاسم هنوز زنده است شکایت میکنه. به بحث خواهیم گذاشت اثرات تبلیغات حکومتی رو بر جامعه در یک گفتگو. خب در همین ابتدای برنامه همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی، برای اطلاع از تازه ترین تحولات در غزه. ایلیا سلام بر تو. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل امروز دوشنبه بار دیگه از ساکنان شهر خان یونس واقع در جنوب غزه خواست تا این شهر رو تخلیه کنن. چه خبر از تازه ترین تحولات پیرامون جنگ حماس و اسرائیل؟
بله مهدی، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همطور که گفتی شهر خان یونس الان بیشترین درگیری ها در اون داره صورت میگیره. شهر خان یونس در جنوب نوار غزه است که از شهرهایی است که بعد از هشدار ارتش اسرائیل به فلسطینی‌ها ساکن شمال نوار غزه برای خروج از شمال و رفتن به جنوب، این شهر میزبان شمار زیادی از فلسطینی‌ها بود. صدها هزار فلسطینی که از شمال غزه به سمت جنوب کوچ کردن به شهر خان یونس رفته. اما این شهر الان صحنه درگیری به حملات نظامیان اسرائیلی هست. بخشی از این شهر هم هدف حملات شدید نیروی هوای اسرائیل قرار گرفته. علاوه بر این امتی، درگیری ها در اطراف این شهر همچنین در شمال غزه در جریان است. با وجود اینکه یک مقام نظامی اسرائیل به خبر رویترز گفته تقریبا عملیات نظامی اسرائیل در شمال غزه به پایان رسیده، اما شاهد این هستیم که در بعضی محورها در شمال نوار غزه همچنان نیروهای اسرائیلی هدف حمله اعضای گروه افراطی حماس قرار میگیرند، به ویژه در شرق شهر غزه که بنابر اعلام گروه حماس چند تانک نیروهای نظام اسرائیل هدف قرار گرفت، که البته آماری که حماس میده با آماری که اسرائیل میده متفاوت است. حماس از کشته و زخمی شدن شما از نظام اسرائیل صحبت میکنه، اما از اسرائیل میگه 8 تن از نظامیانش در شرق نوار غزه زخمی شدن و عملیات تخلیه اونها آغاز شده. محور شیخ رضوان در شمال غزه همچنین شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای حماس و نیروهای نظامی اسرائیلی هست و جاده صلاح الدین، جاده‌ای که پیشتر اسرائیل از اون و اون رو به عنوان که جاده امن اعلام کرده بود برای خروج غیر نظامی از شمال غزه و حرکتشون به سمت جنوب، در این محور هم شاهد درگیری‌های شدید هست. در لحظاتی که داریم با هم صحبت می‌کنیم.
و ایلیا، وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس هست، تعداد کشته شدگان فلسطینی رو، آخرین آمار رو اعلام کرده. برامون میگی در این رابطه و در جبهه مقابل اتفاقاتی که افتاده؟
بله، آخرین آماری که اعلام کردن رسیدن شمار کشته شدگان فلسطینی که اکثرشون غیر نظامی هستند در نوار غزه به نزدیک 15,900 نفر تا اینجای کار، اینطور که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده. تا یه ساعت گذشته هم گزارش‌ها از حمله به بعضی از مدارس، به دو مدرسه وابسته به آژانس امدادرسانی به آبادان فلسطین اعلام شده، یکی در شمال غزه که در شرق غزه، که گفته میشه نزدیک به 80 تن در این دو حمله کشته میشه بنابر آمار بعضی از مراکز پزشکی در نوار غزه، که این آمار نیاز به راستی آزمایی هست تا ساعت‌های آینده. اما آژانس آبادان سازمان ملل متحد اعلام کرده، آژانس کمک به آبادان فلسطین سازمان ملل متحد اعلام کرده 1,900,000 نفر در نوار غزه آواره شدن از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در 15 مهر گذشته، و 1,000,000 نفر هم متری ساکن 99 مرکز وابسته به این سازمان هستند. یعنی جمعیت بسیار زیاد با ازدحام شدید در این مرکز حضور دارن و این ازدحام باعث خطراتی شده، از جمله شیوع بیماری‌های واگیردار. در گزارش ما پیشتر هم داشتیم بیماری‌های پوستی، بیماری‌های ریوی و بعضی بیماری‌های تنفسی میان آبارگان به ویژه با توجه به کمبود امکانات بسیار شایع شده.
و ایلیا خیلی کوتاه برامون میگی که سطح تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان به چه صورت است؟
طی 24 ساعت گذشته به شدت بالا رفته. امروز از برای لبنان چند موشک ضد تانک به سمت شمال اسرائیل شلیک کرده. شهرهای کریاتشمونه و بعضی از شهرهای نزدیک مرز لبنان که با واکنش هوایی نظامیان اسرائیلی روبرو بود و بعضی از شهرها و شهرهای جنوب لبنان توسط نیروی هوای اسرائیل بمباران شد.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بریم سراغ تحولات در ایران. پیام رسان سروش تا همین چند پیش نامش با نهادهای حکومتی گره خورده بود و یکی از پیام رسانهای محبوب جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت آزاد بود. اما امروز دوشنبه نام سروش با دستگاه قضایی و بازداشت موقت مدیرش گره خورد. سروش متهم به فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
مدیرعامل پیامرسان سروش، یکی از پیامرسان‌های بومی در ایران که برای رقابت با پیامرسان‌های خارجی مانند تلگرام و واتساپ با بودجه دولتی تأسیس شده بود، برای چند ساعت بازداشت و پس از صدور قرار قانونی و به قید وثیقه آزاد شد. آنطور که قوه قضاییه اعلام کرده، اتهام فرهاد مرادی، مدیرعامل این پیامرسان، تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا اعلام شده. امیر رشیدی، کارشناس دسترسی به اینترنت از سنگاپور:
تا الان من حقیقتش ندیدم کسی اصلا اشاره بکنه که چی بوده محتوا. برخی از کسایی که شاید بتونه بگیم کاربرای ارزشی و انقلابی محسوب میشن در توییتر، صحبت از فحاشی یا نمیدونم محتوای غیر اخلاقی کردن، ولی من تا الان هیچ نمونه‌ای به عنوان مثلا اسکرین شات، عکس یا نقل قول ندیدم که مشخص کنه که واقعا این محتوا چی بوده که لازم بوده بره قوه قضاییه رئیسش رو بازداشت بکنه.
اما این پیام رسان بومی که با بودجه دولتی تأسیس شده چه کاربردی دارد و چگونه مخاطب جذب کرده؟
سروش متعلق به صدا و سیما بود و زمانی هم به اجبار کاربران رو عضو میکرد. یعنی شما در توییتر بسیار نمونه‌های زیادی رو میدیدین که کاربران میگفتن من با خبر شدم که در سروش عضوم ولی خودم عضو نشدم. بنابراین به این روش ها جذب کاربر کرده تمام پیام رسانه‌های داخلی، به علاوه این که تو زمانه هم که اینترنت رو در ایران حکومت قطع میکنه همیشه تبلیغات برای اینا زیاد میکنه. یه عامل دیگه میشه مردم بهش رجوع کنن. عامل سوم اجبارای غیر مستقیمه. مثلا میگن شما اگه میخواین فلان خدمات دولت الکترونیکو دریافت کنید باید این پیام رسانه داشته باشین. برای مدرسه کودکان توی دوران کرونا باید فلان پیام رسانه داشته باشین. یعنی غیر مستقیم مردم رو مجبور میکنن که برن به این سمت. تحقیقی که ما انجام دادیم اینه که در واقع 70% کاربران ایرانی به همین شکل غیر مستقیم مجبور شدن یکی از این پیام رسانه رو نصب کنن، منتها اکثرا استفاده نمی کنن، فقط برای اون کاربرد مخصوصی که ناچارن نصب می کنن، معمولا یا حذف می کنن یا دیگه ازش استفاده نمی کنن.
شاید یکی از دلایل استقبال کم مخاطبان ایرانی از پیام رسانه‌های بومی امنیت سایبری باشد.
قطعاً محتوایی که شما ارسال و دریافت می‌کنید قابلیت بررسی و شنود و جاسوسی داره، کما اینکه نمونه‌های مستند شده‌ای هستش که افراد مطلبی رو گفتن. از طرف دیگه این سرورها تو ایران طبیعتاً دسترسی بهش وجود داره. امیدوارم به زودی نتیجه کار فنی روشون انجام بشه که بشه از نظر فنی متوجه شد که امنیتشون به چه ترتیب است.
گروه دیتاک، یک گروه اطلاعاتی اینترنتی در داخل ایران، چند ماه پیش طی گزارشی از ناکامی فیلترینگ در ایران خبر داد. در این گزارش آمده که 54% از ایرانیان در سال گذشته عضو شبکه‌های اجتماعی بودند. گروه دیتاک گزارش کرده که 50 تا 61 میلیون ایرانی کاربر تلگرام بودند، 42 تا 46 میلیون ایرانی در اینستاگرام فعالیت کردند و حدود 4 میلیون ایرانی نیز فعال توییتر بودند.
مهران کریمی گزارش میده در رابطه با پیام رسان‌های داخلی. گان بیمار یا لباس مخصوص اتاق عمل لباسی استریل است. پوششی که از جلو پوشیده می شود و از پشت معمولاً در ناحیه گردن بسته می شود. حالا محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف نهی از منکر، اعلام کرده که چند سازمان حکومتی در حال کار بر روی طراحی 12 مدل لباس جراحی اسلامی هستند تا به گفته او حدود شرعی رعایت شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
هنوز جوهر اعتراضات به وظایف وزارت بهداشت در لایحه حجاب و عفاف خشک نشده که این بار ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که طراحی لباس ویژه‌ای برای بیماران در اتاق عمل را آغاز کرده است. این طراحی در حالی قرار است انجام شود که بر اساس ماده 12 لایحه عفاف و حجاب، وزارت بهداشت از زمان تصویب این قانون موظف به ایجاد محیط اختصاصی برای ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم است. علاوه بر این، وزارت بهداشت مکلف شده که طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد ایجاد کند. بدین ترتیب در صورت تصویب این قانون، از واحدهای ستادی گرفته تا درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت باید شاهد تفکیک جنسیتی باشیم. پیش از این نیز معاون دادستانی کل ایران در نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده بود که کار مردان در بخش‌های درمانی زنان ممنوع است و از این نهاد خواسته بود دستورالعمل‌های مورد نیاز برای این موضوع را ترتیب و اجرایی کند. او گفته بود که حضور مردان در این بخش‌ها خلاف شرع است و باعث آسیب روحی به بیماران زن می‌شود. یک پزشک جراح ساکن تهران در مورد طراحی لباس ویژه بیماران در اتاق عمل به رادیو فردا میگوید:
شاید روزانه بیش از 10 عمل جراحی رو دارم. برای من خیلی جای تعجبه که همچین چیز رو بخوان اجرا بکنن، چون همین الانش هم که الانه خانمایی که میان اتاق عمل پوشش نسبتا خوبی رو دارن، همشون چهار قد یا یک کلاهای مخصوصی سرشونه که موهاشون بیرون نیست، و مهمتر از اون، خیلی مهمتر از اون، حفظ جان بیمارانه. اونایی که اونجا تا قمر کار میکنن و کار کردن رو میبینن، میگن اونجا جایی نیست که کسی به فکر اینجور مسائل باشه که فلانی موش بیرونه، فلانی پاش بیرونه. اونجا اگه هر جایی رو که بخوان عمل کنن بیرون هست، چیزی نداریم که اونجا پوشیده باشه. و این یک علامت سوال بسیار بزرگه که مثل سایر کارهایی که این حکومت داره میکنه، یک فکر احمقانه برای اینکه باز هم مسیر افکار عمومی رو از مشکلاتی که داره پیش میاد منحرف بکنه. اگر نه چطور میشه در یک اتاق عملی که مسئله لحظه ها و ثانیه ها و حفظ جون یک مریض در میون هست، به فکر این بود که این تار موش اومد بیرون یا نیومد بیرون، یا پاشتیده شد یا پاشتیده نشد، و خود طراحان و تمام افراد آگاه میتونن که این کار غیر ممکنیه.
طراحی لباس ویژه بیماران در اتاق عمل و نیز موظف کردن وزارت بهداشت به تفکیک جنسیتی پزشکان و کادر درمان در حالی است که از سال 1377 که طرح تفکیک جنسیتی از سوی مرضیه وحید دستجردی به مجلس پنجم رسید تا همین امروز، ناکارآمدی چنین طرحهایی با دشواری اجرایشان نشان داده شده است. طراحی لباس اتاق عمل برای بیماران در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان بهداشتی نسبت به سرعت گرفتن مهاجرت تیم درمان از کشور هشدار دادند و بیماران نیز با مشکل کمبود و گرانی دارو روبرو هستند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
علیرضا افتخاری خواننده با انتشار ویدیویی اعلام کرده که از حوزه هنری به دلیل انتشار قطعی از او در آلبومی به نام قاسم هنوز زنده است شکایت خواهد کرد، چرا که او معتقد است از صدا و اثرش سوء استفاده شده. اخیراً آلبومی توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شامل قطعاتی از خوانندگان و برخی مداحان منتشر و به قاسم سلیمانی تقدیم شده. علیرضا افتخاری در پیام ویدیویی منتشر شده گفته که این قطعه را بر اساس اثری از مولوی سالها پیش اجرا کرده و قرار بوده به صورت مستقل منتشر شود و نه در آلبومی به نام قاسم هنوز زنده است. پیشتر گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و از او پرسیدم که در سالهای اخیر آیا تبلیغات جمهوری اسلامی در مواردی اینچنینی به ضد تبلیغ بدل نشده و بر علیه اهداف حکومت عمل نکرده؟
چرا، به نظرم همینطور شده در جاهای متفاوتی. این نمونه یک نمونه اخیرشه. در ماجرای رقابت سپاهان و در لیگ آسیا هم دیدیم این اتفاق افتاد. حتی در اون ضیافتی که داشتن با وزیر خارجه عربستان هم میبینیم که افکار عمومی واکنشی خلاف اون چیزی که در نظر بود داشتن. من فکر کنم این ناشی از یه تغییرات سیاسی است که در طی این 3-4 سال اخیر رخ داده و حکومت هنوز در توهم 4 سال پیشش زندگی میکنه. چون اگر به خاطر داشته باشی، تشییع جنازه سردار سلیمانی پس از اینکه ترور شد، یک حجم عظیمی رو به خیابونا ریخت و حکومت در این توهم و دلخوشی موند که انگار این فرماندهان نظامی مردم بهشون به عنوان قهرمان ملی نگاه میکنن. اما چند روز بعد که زدن هواپیمای اوکراینی رو آوردن پایین و تعدادی رو کشتن و چند روز دروغ گفتن و خشم عمومی هم نسبت به این دروغ برانگیخته شد، تمام اون احساساتی که در اون تشییع جنازه به وجود اومده بود به صورت ملی دود شد رفت هوا. و بعد خب این پیوند خورد به ماجرای کشتار آبان که چند وقت قبلش رخ داده بود و اتفاقاتی که در این 2-3 سال اخیر در سرکوب مردم رخ داده، همه اینا خشم نسبت به حکومت رو افزایش داده. در نتیجه هر چیزی که منصوب به حکومت با بسیار نگرش منفی و واکنش منفی روبرو میشه و در رأس اونها اون چیزهایی که حکومت میخواد به زور در چشم و ذهن مردم فرو کنه که مورد قاسم سلیمانی یک مورد خاصش هست. و علاوه در این سالها نارضایتی هم در جنبه‌های مختلف زندگی افزایش پیدا کرده و منشأ این نارضایتی از نظر بسیاری از مردم خود حکومته. خب حالا نگاه بکنید به این نگرش فولد منفی نسبت به حکومت و چیزی که حکومت با انتساب به خودش میخواد اون رو به عنوان نماد برجسته خودش نشون بده. درنچه همه تبلیغات منفی، همه اون احساسات منفی که نسبت به حکومت هست میره به سراغ نمادهایی که حکومت میخواد اونا رو زنده و برجسته بکنه و قاسم سلیمانی الان در رأس این نمادهای منفی قرار گرفت.
آقای قاضیان، در کنار این آلبوم موسیقی که به اسم قاسم سلیمانی و در جهت تبلیغ ایدئولوژی نظام در ایران عرضه شده، در کنارش در این چند روز شاهد انتشار ترانه جدید ساسی خواننده پاپ ساکن آمریکا هم بودیم که موج به راه انداخته و در داخل کشور هم واکنش‌ها متعدد بوده و حتی کار به برخورد با پیام‌رسان‌های داخلی کشیده شده که چرا این اثر رو حالا یا منتشر کردین یا تبلیغش رو کردین. اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین دو اثر از دو فرهنگ متفاوت، یکی از سوی حاکمیت در جهت ایدئولوژی جمهوری اسلامی و دیگری از یک خواننده پاپ در راستای یک سبک زندگی متفاوت از اونچه که حاکمیت میپسنده، چرا اولی که یک نظام پشتش هست از دومی شکست میخوره؟
من یه توضیح دادم که نفرت از حکومت در این سالها افزایش پیدا کرد که مورد نفرت از قاسم سلیمانی یکی از نمونه های نفرت از حکومت. ولی این تغییرات فقط تغییرات سیاسی نبودن، یه تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم در جامعه ما رخ داده که کاملا خلاف اون جهت فرهنگی اجتماعی است که جمهوری اسلامی دنبال میکنه. بنابراین یه موج عظیمی از مخالفت با جمهوری اسلامی در جامعه قلقل کرده، جوشیده، اومده جلو. ممکنه تظاهرات بیرونیش هم به اون اندازه نباشه، ولی وقتی این محصولات فرهنگی مصرف میشه یا علیهش عمل میشه، اونجا آدم نبض جامعه دستش میاد. این اقبالی که نسبت به کارهای این اواخر اساسی مانکن شده یک نمونه برجسته شد، چون اون نشوندنده تقاضای جامعه است برای این کار. و این خواننده هم متوجه هست که چه عناصری رو توی ترانه‌هاش جا بده که عناصر خیلی روز هست، عناصری هستن که تو دهنها میچرخه، تو سوشال میدیا تکرار میشه، بسیار وایرال میشه و میدونه که اونا عناصری است که توجه جلب میکنه. و این توجه یه جهتگیری سیاسی هم داره که این جهتگیری سیاسی بر ضد حکومته، منتها از طریق عناصر فرهنگی و اجتماعی. به این ترتیب سنجش بازار مصرف فرهنگ هنری باعث میشه که اون تقاضایی که در بازار به صورت بالقوه وجود داره بره به سراغ این نوع از تولیدات و محصولات فرهنگ هنری و این استقبال شدیدی که از این میشه در قبال اون نوع بسیار پشت کردنی که به تبلیغات حکومتی میشه و انزجاری که از حکومت و تبلیغاتش وجود داره کاملا دو تا جهت مختلف اما یک منظور واحد دارن و اون عبارت از وضع وخیم حکومت است در جامعه امروزی، چه به لحاظ سیاسی که نشون میده به فلاکت افتاده، چه به لحاظ اجتماعی فرهنگی که نشون میده خیلی خیلی فاصله گرفتن مردم از اون چیزهایی که جمهوری اسلامی به ضرب و زور تبلیغات میخواد در ذهن مردم بکنه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس، ساکن واشنگتن.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در پی توقیف فیلم قصه پریان، تازه ترین ساخته الکساندر سوکوروف در روسیه، این کارگردان سرشناس روس اعلام کرده که شرایطی که در روسیه ایجاد شده مانع از ادامه فعالیت اوست. او گفته وضعیت کارگردانان جوانی که در تلاشند خارج از دایره مورد حمایت حکومت کار کنند از این هم بدتر است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر سکور، کارگردان سرشناس روس، میگوید فرصت ادامه کار در روسیه از وی سلب شده. این کارگردان 72 ساله 50 سال پیش نخستین فیلم‌های خود را در کنار آندری تارکوفسکی و متأثر از این کارگردان اسطوره‌ای روس ساخت، اما تا چند سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی فیلم‌های وی ممنوع پخش بود، تا اینکه در سال 1997 در 20مین جشنواره بین‌المللی مسکو جایزه ویژه به فیلم مادر و پسر او اعطا شد. الکساندر سکوروف ده ها فیلم مستند و هنری ساخت. معروفترین آنها عبارتند از فاوست که 12 سال پیش جایزه شیر طلایی جشنواره بین المللی ونیز به آن اعطا شد، و کشتی روسی، اولین فیلم در سینمای جهان که در یک نما فیلم برداری شده. ماجرای این فیلم 96 دقیقی با مشارکت 2000 هنرپیشه در 33 تالار موزه آرمیتاژ می گذرد. الکساندر سکوروف که شاید شناخته شده ترین کارگردان معاصر روس در سطح بین المللی است، از مخالفان جنگ روسیه علیه اوکراین و حامی زندانیان سیاسی در روسیه است. او معتقد است به همین دلیل آثارش همچون در دوره اتحاد شوروی سابق ممنوع پخش شده. او دوشنبه اعلام کرد توقیف فیلم جدید وی به نام قصه پریان بدان معناست که مجدداً فعالیت حرفه‌ایش در روسیه غیر ممکن شده. قصه پریان تابستان گذشته در جشنواره فیلم لوکارنو به نمایش درآمد و واکنش‌های متفاوت منتقدان و سینما دوستان را در پی داشت. در این فیلم که عناصری از ژانر وحشت و کمدی سیاه دارد، با استفاده از انیمیشن، فیلم‌های خام آرشیوی و دیپ فیک، گفتگوی خیالی آدولف هیتلر، جوزف استالین، بنیتو موسولینی و وینستون چرچیل که در برزخ همدیگر را می‌بینند و هر کدام به زبان خودشون تکلم می‌کنند را به تصویر کشیده. عیسی مسیح و ناپلئون نیز همانجا هستند. این فیلم قرار بود در ماه اکتبر در اختتامیه جشنواره کارو آرت در مسکو به نمایش در بیاید، اما این برنامه لغو شد. اندکی بعد روشن شد وزارت فرهنگ روسیه فیلم قصه پریان را ممنوع پخش اعلام کرده. الکساندر سکوروف برخلاف بسیاری از مخالفان کرملین روسیه را ترک نکرده و میگوید خود را بخش از فرهنگ روسیه میداند. وی در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که آیا پس از پایان فعالیت کارگردانی وی در روسیه او قصد دارد بر تدریس متمرکز شود، گفت وضعیت کارگردانان جوان از من هم بدتر است. او تشریح کرد اگر هنرمندی عضو دایره تحت حمایت حکومت نباشد، فعالیت هنری برایش عملا غیر ممکن است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.